بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره علامت سوم به نام اضطراده. اضطراد از نظر ما بسیار علامت پرفائده است، برخلاف بزرگان که اضطراد را ارزش قائل نیستند. اولا باید بگیم که راه ما غیر از راه آقایانه. ما میگیم اضطراد الاستعمال فی لسان اهل اللغه، اضطراد الاستعمال فی لسان اهل اللغه. اما آقایان میگن نه، اضطراد الاستعمال فی لسان المستعمل، مستعمل را میگن، و لذا مشکلات ایجاد کردن. اگر این راهی که ما میریم بگن، این مشکلات نیست. اضطراد الاستعمال، کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا در میان اهل لغت، در میان یمنی ها و بغدادی ها و مصری ها، اگر یک کلمه در یک معنا بیشتر به کار رفت، بعید است که این از نظر قرینه باشد. معلوم می شود این از نظر وضع ما اینجور معنا می کنیم. دیگه به اون مسائل دور و تسلسلی که هست دیگه نمی رسیم، و این راه راه بسیار خوبی است. اصولا باید بحث‌های اصولی ما به قول امروزی ها کاربرد داشته باشد، یعنی در فقه مؤثر باشد. اگر مؤثر در فقه نباشد، فقط فایدهش افزایش استعداده. ما با اهل تسنن اختلاف داریم. ما معتقدیم الخمسا لکل فائدت من الفوائد، کسب، هبه و غیره. اونا میگن نه، خمس فقط مال اموال غنیمت جنگیه. اختلاف ما در این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه الفرقان آیه 41 گویا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ما معتقدیم این عامه. اونا میگن نه، این عام نیست، این مال غنایم جنگیه. شأن نزولش هم در غنایم بدره. به قرینه زید آیه این کنتم آمنتم بالله یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، این قرینه است که این مال غنایم جنگیه، نه کل ما استفاد الانسان. ما در جواب میگیم مورد مؤسس نیست، ولی باید ببینیم کلمه غنیمت چیه. کلمه غنیمت را عده سابقا وسائل کم بود، حالا زیاده. بگردیم ببینیم در لسان اهل لغت غنیمت آیا مخصوص به غنیمت جنگیه یا نخیر، کل فائده را غنیمت میگن. اولا برگردیم ببینیم در قرآن غنیمت به طور کلی در چه استعمار شده. گاهی میبینیم خدا کلمه غنیمت را در غنائم آخرت به کار برده، اجر آخرت. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا و عند الله مغانم کثیره، یعنی اجر آخرت. این یکی. دو، میبینیم قرآن کلمه غنیمت را در غنائم جنگی به کار نبرده، در غنائم اخروی. کسانی بودند که مسلمانی را کشته بودند به عنوان کافر، نظرشون این بود که مال اون را به غارت ببرند. خیلی رسول خدا از این ناراحت شد و این آیه نازل شد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة. اما روایاتی که از رسول خدا آمده، سه روایت در اینجا من نقل میکنم از اهل سنت. یک، غالبا اینها را مسند احمد نقل کرده، رسول گرامی نگامی که زکات برش می آوردن دعا میکرد، چون که پیغمبر اکرم وظیفه‌ش این بود که کسانی که غنیمت زکات میارن در باره اونها دعا میکند. فرمود اللهم اجعله مغنما ولا تجعله مغرما، این را برای اجر آخرت قرار بده، غرامت نباشه. اللهم اجعلها مغنما، این غنیمت یعنی اجر اخروی باشد برای اینها. در حدیث دیگر میفرماید که شهر رمضان غنم للمؤمن، ماه رمضان برای مؤمن یک غنیمت است که میتواند اجر خدا را به کار ببره. در حدیث دیگر میفرماید که مجالس اهل ذکر غنیمت و مجالس اهل ذکر الجنه، غنیمت را در جنت به کار برده. حالا در آن موقعی که ما این کتاب را می نوشتیم کامپیوتری در اختیار ما نبود، حالا می توان از طریق کامپیوتر موارد غنیمت را در کتاب های از قدم حدیث به کار برد. از بعد لسان العرب هم کتاب لغته می شود از آن استفاده کرد. بنابراین بگیم آقا اعتراض اینه، کثرت الاستعمال پشترت بگو فی لسان اهل اللغه، وقتی بیم یک کلمه در یه معنا بیشتر به کار رفت، بعید است که این مستند به قرینه باشد، معلوم می شود مستند به وضعه. دیروزم مثال هایی زدم، عرض کردم وقتی دیم اشخاص که کثرت مشاغل مختلف دارن، همه اینها ما را در این ماء سجال به کار می برن. و حال اینکه یکی شیمیدان، دیگری فیزیکدان، دیگری فقیه، ممکنه دیگری معدنشناس باشد، ممکنه کشاورز باشد، همه ما را در این بکار میبرند. این کثرت استعمال با مشاغل مختلف دلیل بر این است که وضع. یه مثالم زدم، گفتم گاهی از اوقات میبینیم کلمه رجل را در افراد بکار میبرند که جهت مشترکه دارن و جهت متمیز، معلوم می شود این وضع شده بر آن جهت مشترک. بنابراین اعتراض اگر اینجور معنا کنیم دیگه تمام بحث های دیگر دیگه موضوع نداره. اما چون ما گرفتار این کتاب کفایه هستیم، ببینید کتاب کفایه چه میگه. حضرت کفایه اعتراض را قبول نداره، حتی حضرت امام هم اعتراض را قبول ندارن. اما ببینیم کفایه اعتراض را قبول ندارد چیه؟ چهار خط امنا سر تا پا اجماله. ما تشریح میکنیم، میگد اعتراض علامت حقیقت نیست. چرا؟ به دلیل این که در معانی مجازی هم اعتراض هست. بعد میگن من نمیگم در نوع علاقه، بلکه در صنف علاقه. یعنی چی؟ نمیگم در نوع علاقه، میگم در صنف علاقه. مثلا اطلاق الجزء و ارادت الکل، این نوع علاقه است. این درست نیست. هیچ وقت نمیتونم بگم جزء بگم کل اراده کنیم، بگم شهر بگم مراد انسانه. میگن من نوع علاقه را قبول ندارم، اما صنف علاقه را پایین‌تر را قبول دارم. این را میگن جاسوس اراده میکنن، نگهبان. امیر مؤمنان در آن نامه به طرف نوشت گفت که کتب الی عینی بالمغرب. بنابراین اعتراض مشترک، همینطور که معنای حقیقی عرض کردم خدمتتون که مترده، استعمال لفظ در معنای حقیقی شایعه، استعمال لفظ در غیر ماوزله هم شایعه، اما نه در نو بلکه در سه. این مطلب. دو، بعدن صاحب فصول از این اشکال جواب داده، ولی نمیگه صاحب فصول. صاحب فصول طرفدار اعتراضه از این اشکال مرحومه. عرض کنم آخوند که قبل از ایشون هم گفته بودن جواب داده، گفت آقا فرق است بین اعتراض معنای حقیقی و بین اعتراض در معنای مجازی. در معنای حقیقی اعتراض هست بلا تأویل ولا علا وجه الحقیقه، این دو تا قید، بلا تأویل، تأویل نیست، علا وجه الحقیقه. اما معنای مجازی اعتراض هست اما مع التأویل علا وجه غیر الحقیقه. این جواب را داده که آیا خونین اشکال مال شما نیست، قبل از شما هم گفتن اعتراض هم در معنی حقیقی هست هم در معنی مجازی، اما نه اشتباه کردن، اعتراض در حقیقی قید نداره، اعتراض در معنای مجازی دو تا قید دارد. علا تعویل، تعویل هنچه ادعا کنیم که معنای مجازی مستاق معنای حقیقیه و علا وجه علا غیر الحقیقه. اعتراض باید بلا تعویل و علا وجه الحقیقه باشد، نه اونجوری. آیا آخون جواب می‌فرماید که این جواب شما مشکل و مشکل‌تر کرد. چرا؟ شما میگید اعتراض حقیقی کثرت الاستعمال، استعمال لفظ فی معنن بلا تعویل و علا وجه الحقیقه، معرف را در ضمن معرف آورده، این دوره، معرف نباید در ضمن معرف بیاد. میگید که العلم بالحقیقه معرف، کثرت استعمال لفظ بلا تأویل و علا وجه الحقیقه، معرف را ضمن معرف آورده، این دو. بعدن بگد اون جوابی که دیروز و پریروز گفتم که یک طرف تفصیل، یک طرف اجمالی در تبادر، اینجا جاری نیست، اینجا هر دو طرف معنی تفصیلی است. حالا امشب کفایه را نگاه کنید ببینید حل شد یا حل نشد. خیلی مطمئن، اول چه شد؟ اول گفت من اعتراض را قبول ندارم چون هم معنای حقیقی مترده هم معنای مجازی، اما در سر. بعدن جواب مرحوم صاحب فصول نقل کرد، گفت در حقیقت اعتراض علی وجه الحقیقه است، اما در مجاز اعتراض علی وجه غیر الحقیقه است. ایشون جواب داد، گفت اگر اعتراض علی وجه الحقیقه باشد معرف را در ضمن معرف عرض کرده، این دوره. میگید میخوام معنای حقیقه را بشناسیم، این معرف، اعتراض لفظه، استعمال لفظه فی معنن علی وجه الحقیقه، معرف در معرف. و آن جوابی که در تبادر گفتیم، گفتیم نتیجه از غرم غیر از کبراست، اینجا نمیاد. تا اینجا ما کفایه را گفتیم، نمیدونم دیشب مطالعه فرموده بود یا نه. من در فکر بکنم که اشکالات مرحوم آخون وارد نیست. اما اولی که سینه زد، گفت همینطور که معنای حقیقی مترده، معنای مجازی هم مترده، و مثال زد عین را، توجه کردی که این مترده. ما میگیم نه، معنای مجازی هم حتی در صنف هم مترد نیست. مراد از این اعتراض فی جمیع الاحوال و فی جمیع الاقوال و فی جمیع المجالس اعتراض با. عرض کردم خدمتون که اسد را در رجل شجاع به کار بردن ولو مترد در صنفش، صنف کدوم؟ در مقام بیان شجاعت، بله. اما اونجا که کنار سفره نشستیم، آقا مهمان ماست، میخوام بگم جرف کردم خدمت که بفرمایید برای قضا، اونجا میگیم یا اسد تفضل، نه اونجا میگن یا رجل تفضل، آقا تفضل. خدا رحمت کرد مرحوم آقای حاج شیخ مؤسس حوزه، این نکته را ایشون دارد، از درر نقل کردیم. خیال نکنیم که اعتراض در مجاز همیشه هست، اعتراض در مجاز همیشه نیست، در همه احوال، در همه اقوال، در همه حالات نیست. حتی همین اسدی که خیلی مثال معروفه در همه احوال نیست. بله، اگر یک همایشی باشد برای یک قهرمان، اونجا میگم لدا اسدین شاک سلاح مقذفین لحول و بدن اظفار و حولم تقلمی. اما اگر آقا را پایین آوردم و رفتم سر سفره، دیگه نمیگم تفضل یا اسد، قبیحه. اونجا میگن آقا بفرمایید، آقای مهمان، آقای بزرگوار. حاج شیخ میگن مجاز در همه حالات نیست، در بعضی از حالات بخلاف حقیقت رجل، در تمام حالات حقیقت، هم حالتی که قضا بخوره، هم حالتی که قهرمان باشه. این اولین اشکال به آخون. آیا آخون میگفت صنف مجاز مترده؟ گفتیم نه، در همه حالات مترد نیست. و مطلبم از من نیست، مطلب از مرحوم آقای حائریست. یک. دو. و اما اشکالی که به جناب صاحب فصول کرد، اشکال چه بود؟ گفت معرف را در معرف عرض کردی، المعنى الحقيقي إن معرف كسرة استعمال اللفظ في معنى على وجه الحقيقة، إن معرف در معرف. نقول بله، جناب علي كلام او را خوب معنى نكردي، او نمیخواد بگد على وجه الحقيقة جزء معرفه، بلکه میخواد بگد غایت تعریفه، نتیجه تعریفه. که انه چنین میگد، الاعتراض کثرت استعمال اللفظ فی معنی علا وجه تمام، یطمئن الانسان انه علا وجه الحقیقه. یطمئن را مقدر کنی درست میشه. او نمیخواد بگد جزء معرفه، بلکه میخواد بگه نتیجه معرف. الاعتراض کثرت استعمال اللفظ فی معنی علا وجه یطمئن الانسان انده علی وجه الحقیقه. اشکال دیگه سومش وارد نه. اشکال سوم چه بود آقای طبان؟ اشکال سوم چه بود؟ گفت دور دیگه، دور نیست. چرا؟ چون بنا شد این جزء معرف نباشد، بلکه غایت باشد. بنابراین این که آقای خراسانی سینه چاک کرده که اعتراض از مسجد بیرون کند، نخه اعتراض عرض کنم هست و در معنای مجازی اعتراض نیست. اعتراض قبوله، ایشون رد کرده، ما قبول کردیم. اما بهتر آن است که از اون راهی که ما رفتیم بریم، نه از راه مستعلم، از راه اهل اللغه. اگه رفتم مطلب بعدی، حضرت امام اعلی الله مقامه اعتراض را نمیپذیره. همینطور که یادتون باشد دیروزم صحت سلب را، صحت حمل را نپذیرفت. من گفتم ولی نگفتم این مال حضرت امامه، چون که گاهی میگیم مال حضرت امامه، گاهی ایراد میکنیم، بعضی ها تحمل نمیکنن که ایراد بر امام مشکل باشه. نه، ایراد بر مکتب امام مشکل نیست. ایشون روزی درس میگفت، همه من ساکت بودیم. یک مرتبه ناراحت شد، گفت مگه من روزه میخونم حرف نمیزنید؟ خب حرف بزنید، اشکال کنید. دیروز ایشون گفت که صحت حمل برمیگردد به تبادر. وقتی این آقا حمل میکند الحیوان المفترس اسدان، از این صحت حمل به کار میبرد، قبل از حمل بگو تبادر دارد، یتبادر من الاسد حیوان ناطق. ما یه جوابی دادیم، گفتیم گاهی از اوقات حمل هست و غافل از تبادره. کجا؟ گفتم واعظ بادم این بر میگد اگه حد جناب إذا كنت جنبا فالتعرف تجمم سعيدا تجربا ترابا ورمالا. گاهی حمل هست و قفلت از تبادل. بله گاهی از اوقات همینطور چون میگه قبل از آنی که حمل کنه تبادله. اینجا همیشون همین اشکال کرده، ولی گناه را به گردن تبادل نمیگذارد، گناه را به گردن صحت حمل میگذارد. میگه این کثرت استعمال، کثرت استعمال لفظی فی معنا، این صحت حمله. پس قبل از آنی که به تباب اعتراض برسیم صحت حمل داریم. همین مثال هایی که من گفتم، اگر دیدم غنیمت در غنی در رمضان به کار برده، در زکات به کار برده، عرض کنم در بهش به کار برده، قبل از آنی که به اعتراض برسیم حمل کردیم. پس علامت سوم برمی گردد به علامت دوم، دومم که دیروز رد کرد به تبادل. خدمتشون عرض میکنم فرما شما صحیحه، ولی گاهی از اوقات چه معنا دارد که این دوتا با هم حاصل بشود. همان موقعی که میبیند یحمل الغنیم علی الجنه، یحمل الغنیم علی، عرض کنم خدمتون که فلان مطلب، در همان حالت هم اعتراض است. بله اعتراض جدا از حمل نیست، همراه هم هستند. اونچنان نیست که اول حمل باشد بعدن اعتراض باشه، اینا همراه هم. تم کلام و فی کلام حضرت امام. ببینیم از اول درس تا اینجا چند تا مطلب نقل کردیم. یک، اول نظریه خودمان گفتیم، اعتراض از نظر ما کثرت استعمال لفظ فی لسان اهل لغه. اگر این راه را برویم به این بحث های دیگر نیاز نیست. دو، آیا آخوند گفت اعتراض، عرض کنم، علامت حقیقت نیست، در مجازم اعتراض هست مثل این. بعدن جواب مرحوم فسور را نقل کرد، گفت بین این اعتراض و آن اعتراض فرق است. اینجا اعتراض علا وچه الحقیقه، علا غیر وچه الحقیقه. دوتا اشکال کرد، گفت اولا این دوره، ثانیاً عرض کنم خدمتون که و این دورم قابل رفع نیست. ما آمدیم اشکالات آخوند را جواب دادیم، گفتیم حتی در مجاز هم همان صنف هم که شما میگید اعتراض نیست، حتی اسد را نمیتونیم در ضیافت به کار ببریم. بعدن آمدیم اشکال دیگری که ایشون به قوم به صاحب فصول داشت رد کردیم، دم صاحب فصول علاوه الحقیقه را جزء معرف قرار نداده، نتیجه بنابراین دور نیست. الان رسیدیم فرمایش حضرت امام، ایشون میگن نه اعتراض مستقلن است، بازگشتش به صحت حمله، عرض کردیم با هم. بقیت هنا کلیمتون، اون این است که آقایان در همه جا میگن الاصل فی الاستعمال الحقیقه. از اون طرف جناب مرتضی را رد میکنن. مرتضی قائل به این است که امر مشترک است بین الوجوب و ندب. چرا؟ گفتم من دیدم امر را گاهی در وجوب به کار بردن، گاهی در ند به کار بردن. این یه دونه استعمال دلیل بر این است که این موضوع للمشترک یا لکل واحد منهما. همه عالم میگن الاستعمال لا یدل علی الحقیقه، این تعارض شد. از این طرف بگید الاصل فی الاستعمال الحقیقه، همه میگیم در فقه. از این طرف جناب سید رو رد میکنه، میگیم جناب سید استعمال امر در وجوب و استحباب دلیل بر حقیقت نیست، الاستعمال اعم من الحقیقه. معالم را ببینید اعم من الحقیقه. میگیم ها قوم یا یه مسئله میگن، یعنی جا تجا که نعبدو جا تا جا که نستعین، اون کلمه غیر از اینه. اونجا که میگن الاصل فی الاستعمال الحقیقه، إذا تبين معنى الحقيقي ومعنى المجازي، إذا تبين معنى الحقيقي ومعنى المجازي متكلم كلمه را گفت يهمل على الحقيقة. اونجاست تبين معنى الحقيقي ومعنى المجازي، معنای حقیقی و معنای مجازی روشنه، ولی نمیدونیم متکلم حقیقت اراده کرده یا از کنن مجاز یهمل علی الحقیقه مگر قرینه باشد. اون در جایست که تبین المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی قشنگ تابلو شده، یک تابلو معنای حقیقی یک تابلو معنای مجازی. متکلم گفته جئنی برجل، من احتمال میدم مرادش مطلق مرد باشد، یا برجلن یه معنای مجازی باشد که عالم باشد و ارسلم قهرمان باشد، حمل میکنیم بر معنای حقیقی. این اونجاست. و اما سید مرتضی در جایش که نه، لم یتبین المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی، مجرد استعمار را دلیل بر حقیقت میگیره. پس بین این و اون از زمین تا آسمان فاصله است. این دوری در جایست که حقیقت و مجاز هر دو روشنه، ولی نمیدونیم متکلم حقیقت اراده مجاز، میگه مادامی که قرینه نباشد یهمل علی الحقیقه. اما اون در جای دیگره، اون میگه اگر مجرد این که یک کلمه در یه معنا به کار رفت الاصل الحقیقه، همین که دیدیم امر در ند به کار رفته و در وجوبم به کار رفته، میگیم هر دو حقیقتن، یعنی وضع المعنى المشترک، مجرد استعمار را دلیل بر حقیقت میگیره. کجا؟ در جایی که لم یتبین المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی. پس اولی در جایی که تبین المعنى المجازی عن المعنى الحقیقی، گیری در حقیقت و مجاز نداریم، متکلم کلمه ای را گفت یهمل علی الحقیقه. این در جایی که لم یتبین المعنى المجازی معنى الحقیقی، مجرد استعمار را دلیل بر حقیقت میگیره. بقیت هنا کلمت اخرى، علاوه بر این اعتراض در جایی که چند بار باشه. اما مرتضی میگه یک بار هم کافیه، اعتراض در جایی که چند مرتبه ببینیم، اما اون در جایی که یک مرتبه هست. تم کلام و فی العلامت ثالثه، فردا میرسیم اگر عمر باقی باشد به تنسیس و اهل اللغه. بنابراین آقایان ارزش اعتراض را درک کنید، این ارزش بسیار ارزش خوبی است، ولی به همان نحوی که گفتم، خصوصا امروز ماشاءالله دیگه خیلی معجم زیاد شده، انسان میتوند معنای حقیقی را از طریق اعتراض به دست بیاورد انشاءالله فردا.